أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر نوبت و اصل عملی برسد که ندانیم در سعی بین صفا و مروه ابتداء از صفا و انتهاء به مروه کافی است و یا حتما لازم هست در اثنا هم در خط مستقیم بین کوه صفا و مروه قرار بگیریم و از آن به حواشی اون خارج نشیم. اگر نوبت به اصل عملی برسه از کردیم اصل براءت و این اصل براءت از لزوم سعی به نحو خاص اثبات میکنه که سعی به طور عام که مبدأ صفا باشه منتها مروه باشه ولو در اثنا به حواشی خارج بشه این صحیحه. وقتی صحیح بودن این ثابت شد، عرف به اطلاق مقامی دلیل براءت آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه و الا ما کلن در بسیاری از موارد فقهی دچار مشکل می شدیم. مثلا در این که میقات خصوص مسجد و شجره هست در ابتدای احرام یا کل منطقه ذی‌الحلیفه، اگر نوبت به اصل عملی برسه خب مقتضای اصل عملی براءت از تعین احرام از مسجد الشجره است، ولی اگر ما نتونیم این شبهه رو جواب بدیم که صحت ظاهریه احرام آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه به اطلاق مقامی، و این براءت از لزوم احرام از مسجد و شجره معارضه میکنه با براءت از محرمات احرام در حق این مکلف، شک میکنه که انعقد احرامه فیحرم علیه محرمات المحرم ام لا، براءت از محرمات محرم هم جاری میشه. خب میشه ترخیص در مخالفت قطعیه، از یک طرف براءت گفت لازم نیست محرم بشی از خصوص مسجد و شجره، این آمد از منطقه ذی‌الحلیفه محرم شد، از اون طرف بعد از احرام از منطقه ذی‌الحلیفه اصل براءت گفت که شما میتونی محرمات احرام رو مرتکب بشی چون ثابت نیست که شما محرم هستی واقعا و اصلا میتونی این امر رو تمام نکنی، وجوب اتمام نداری. خب این یقین پیدا میکنه که یه خلاف شرعی داره مرتکب میشه این وسط، یا اون وقتی که براءت از لزوم احرام از مسجد الشجر جاری کرد خلاف وظیفه عمل کرد، باید احرام میبست از مسجد الشجر، یا اگر اون وقت خلاف وظیفه عمل نکرد احرامش از ذی‌الحلیفه صحیح بود، پس الان داره مرتکب خلاف میشه که محرمات احرام رو طبق اصل براءت داره مرتکب میشه، وقت مشکل پیدا میکردیم. اما با اون بیانی که ما عرض کردیم که براءت از تعین احرام از مسجد الشجره که جاری شد صحت ظاهریه این احرام ثابت میشه و عرف به خاطر غفلت نوعیه آثار صحت واقعیه رو بار میکنه و مشکلی پیش نمیاد. یحرم علیه محرمات الاحرام، یجوز و دخول و مکه فی هازلها، یجب علیه اتمام الحج فی هازلها. بعضی ها تو ذهنشون یک جواب دیگه ممکنه بیاد که اینم چون بحث مهمی هست بهش اشاره کنه. این جواب اینه که گفته میشه که شما استصحاب کنید در موارد شک، در اطلاق و تقیید استصحاب کنید عدم تقیید را. استصحاب که کردید عدم تقیید را، این مثل براءت از تقیید نیست که اصل محرز نباشه. استصحاب اصل محرزه. براءت از تقیید وقتی جاری بشه چون اصل محرز نیست اثبات اطلاق نمی کن. ولی استصحاب عدم تقیید ممکنه اثبات اطلاق بکنه، منتها با این توضیح که ما تقابل بین اطلاق و تقیید رو تقابل تضاد ندونیم، تقابل سلب و ایجاب بدونیم. اینو توضیح بدم. ما نمیدونیم مثلا امر شدیم به طواف مقید به ما بین البیت و المقام، یا امر شدیم به طواف مطلق دوران هم بین الاطلاق و تقیید. گفته میشه که استصحاب میگه لم یؤخذ هذا القید المشکوک فی موضوع الحکم فی متعلق الامر. پس اصل طواف متعلق امر هست، وجدان. استصحاب میکنیم که این قید مشکوک کون و طواف بین البیت و المقام متعلق در متعلق امر عقل نشد. بنابر این که اطلاق همون عدم و تقیید باشه، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب باشه، کما علیه جماعتون من هم السید البروجردی، السید الامام، السید الصدر، خب گفته میشه که با این استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق میشود. اصل مثبت دیگه نیست. وقتی اثبات شد اطلاق، موضوع ما معلوم میشه مطلقه. اذا طاف حل له الطیب، مثلا اذا طاف حل له، اذا طاف و قصر حل له کل شی. خب اثبات شد که طواف مطلق موضوع حکمه، نیاز نداریم به اون بیانه که جنبه مصادره عرفیه داره که اطلاق مقامی در دلیل براءت بعد از ثبوت صحت ظاهریه آثار صحت واقعیه رو هم بار میکنه که ما میگفتیم. ممکنه اون بیان رو شما بگید فنی نیست، دلیل براءت که در خصوص این مقام ها نیامده که ما بگیم ظهور پیدا میکنه در ترتیب آثار صحت واقعیه و جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی. دلیل عامه که البته ما سعی کردیم جواب بدیم از این شبهات، گفتیم دلیل عامه، ولی بالاخره غفلت نوعیه از تفکیک بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه چیزیست که اگر شارع مخالف این مطلب بود خب باید به مردم گوشزد میکرد، چون مردم غفلت نوعیه دارن. حالا اگر کسی این حرفای ما رو قبول نکرد، این بیان امروز بیان فنیه. گفته میشه استصحاب عدم تغییر به نفسهی عین و استصحاب الاطلاق.
هر مبنایی در استصحابشون فرق
نمیکنه؟ نه،
جعل علم یا حکمتی مرجعیت
هیچ فرق نمیکنه. چون آثار شرعیه مستصحب رو باید بار کنید. اگر اطلاق یعنی عدم تقیید، پس آثار شرعیه اطلاق رو با استصحاب عدم تقیید باید بار کنید. چه کار دارید شما مسلکتون در استصحاب جعل علمیت، جعل منجزیت، تنزیل المستصحب منزلت الواقع، جعل ملازم است بین بقا و حدوث، ملازمتا ظاهریه، هرچه مبنای شما هست چه کار دارید؟ آثار شرعیه مستصحب رو باید بار کنید. اونی که میگه اطلاق امر عدمی است، اصلا برای اطلاق لحاظی عددشی قائل نیست. مثلا میگه اطلاق ذاتی است. اطلاق لحاظی یعنی تصور اطلاق. اطلاق لحاظی قبول نداره اونی که تقابل اطلاق رو با تقیید تقابل سلب و ایجاب میدونه. نخیر، نخیر. اثر برای عدم و تقیید بار میشه.
یعنی اهمال معقول نیست.
بالاخره این جعلش مطلقه، این جعل مطلقه، چون اطلاق ای عدم التقیید. این مطلب اگه درست بشه خب خیلی مفیده، در خیلی از جاها مفیده. البته گاهی هم مشکل ساز هست. مثلا شما نمیدونید اکرم العالم، مولا گفتی یا اکرم العالم العادل، عدم الاحمر نجسون گفتی یا عدم نجسون ولو کان اصفر، دم الحیوان نجسون گفتی یا عدم نجسون ولو لم یکن دم حیوان. تمام این مواردی که نمیدونید موضوع مطلقه یا مقید، وقت نتیجه میشه استصحاب عدم تقیید اثبات بکنه حکم برای مطلق جهل شده. خب مطلق دم نجسه، مطلق عالم وجوب اکرام داره و ها کرده. خب این بالاخره کلفت آوره دیگه. بله بعضی هم رفع کلفت میکنه، مثل این مثال طواف که نمیدونیم طواف مقیده به کونهی بین البیت و المقام موضوع برای خروج از احرام یا مطلقه. تمام
آقای جناب، این صحیح هستش که بیدیم ما نمیدانیم در مقام ثبوت آیا طواف رو موضوع قرار دار، یا وقت به قدیش بگیم که مسلم طواف موضوع گرفت؟
طواف مسلم موضوعه، اما مطلقا و مقیده. یقینا طواف جز، حالا یا به نحو جز الموضوع یا به نحو تمام الموضوع، در موضوع عقد شده. اذا طافه و سعا حل له الطیب، همه نمیدونیم اذا طاف مع قید کونهی بین البیت و المقام، یا اذا طاف لا به شرط هسته. پس اصل طواف در موضوع عقص رو بیارینن. استصحاب میگه قید عقص نشده، خب ما اطلاق رو اثبات میکنیم. اشکالاتی که به این بیان گرفته میشه، یکیش اینه که اولا بر فرض این بیان تمام بشه، در دوران ام بین اطلاق و تقیید به درد میخوره، نه در دوران ام بین تعیین و تخییر. در دوران ام بین تعیین و تخییر، مثلا ما نمیدونیم مخرج از احرام در حج سروره، در کسی که حج، حالا سروره مشهور میگن کسی که اولین حج اوست، ما میگیم سروره کسی است که حج واجب اوست، حجت الاسلام اوست. ممکنه تا حالا 10 بار حج به جا آورده، اما حج مستحب، حج نیابی. امسال که حجت الاسلام به جا میاره، حج سروره است. خب حالا این دو نظر هست راجع به سروره. ما از روایات همونطور که های زنجانی هم دارن اینجور استفاده کردیم، یک وقتی روایات رو بررسی کردیم، استدلالمون این بود که سروره برخلاف این که مشهور مثل های سیستانی و های خویی میگن من لم یهج قبل ذلک، نه، سروره از روایات استفاده میشه که من کان حج من وجب علیه الحج الواجب، این میشه سروره. خب حالا اگر حج به جا بیاره میشه مصداق حج واجبش. در روایات داریم ما بال و سرورت قد وجب، ما بال و سروره وجب علیه دخول و کعبه، یعنی یستحب له دخول الکعبه. از رب در جواب میده چون این حجش حجت الاسلامه و روایات دیگری هست. حالا ما شک کردیم که سروره آیا خروجش از احرام حج فقط منحصر به حلق کما علیه المشهور، یا مخیر بین حلق و تخصیر. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم یک چیزی مسلم موضوع است. ما نمیگیم موضوع اذا حلقه است حل له کل شی الا الثيب والنساء، یا اذا حلق او قصر حل له کل شی الا الثيب والنساء. اینجا این بیان نمیاد، این بیان در بیان این تعیین تأخیر نمیاد. ببینید جامعه هم باشه، جامعه اسمی نیست، جامعه حرفی است. همین حلقه او قصره، در اینکه مفهوم اسمی احدهما و مفهوم اسمی احدهما که محرز نیست، شما باید یه متقنی بگید این مفهوم یقینا در موضوع عقد شده. شما نمیدونید مفهوم احدهما عقد شده به قول خودتون اگر واجب تأخیری باشه، که حالا ما میگیم مفهوم حرفی احدهما، یا نه اصلا مفهوم حرفی و اسمی احدهما عقد نشده، مفهوم حلق عقد شده. پس ما یه قدر متقن نداریم بگیم این مفهوم یقینا عقد شده، مرددیم که مفهوم حلق عقد شده یا مفهوم احدهما به قول شما، که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به مفهوم اسمی احدهما، معنای حرفی احدهما که ازش تعبیر میشه حلقه او قصر. اینجا این بیان نمید، پس این بیان اخص از مدعاست. اشکال دو، و ما در سعی بین صفا و مروه عرض کردیم که ممکن است ما این رو از باب دوران هم بین تعیین و تأخیر بدانیم در این بحث ما، نه اقل و اکثر ارتباطی. چند جلسه قبل این رو توضیح دادیم که دوران هم بین تعیین و تأخیر شاید در اون بحثی که چه بکنیم در خروج از مسعای قدیم. اشکال دوم
استثبار عدم
اثبات نمی کنه که پس حلق موضوع اصل مثبت دی اگه استثاب کنید عدم و اخذ الحلقه فی موضوع، نه 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 شاید نه 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 مخرج هست، اما به عنوان مصداق جامعه انتزاعی خودش موضوع نیست. اگر واقعا جامعه بین حلق و تقصیر مخرج از احرام باشه، اصلا مفهوم حلق در موضوع حکم بحث نشده، مفهوم احدهما، حالا یا مفهوم اسمی احدهما افعل احد الامر، یا مفهوم حرفی احدهما که ازش تعبیر میکنن حلقه و قصه، اما بالاخره در مقام ثبوت جامع، حالا جامع اسمی یا جامع حرفی، اخذ شد، حلق اخذن شده، پس اخذ حلق مسلم نیست. تا ما بگیم قدر متعقنه مازادش که او قصره مشکوک از عدم تغییره، این نمیان. جواب اشکال دوم به این بیان اینه که این بیان مبتنی است برای اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل سلب و ایجاب باشه. اگر ما قائل شدیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد، اطلاق صرف عدم و تقیید نیست، لحاظ سریانه، قوام اطلاق به لحاظ سریانه. مولا میگه اشرب دواءً، لحاظ تقیید نکرده ولی لحاظ سریان هم نکرده، میگن مهمل. اشرب دواءنی که طبیب میگه به بیمار مهمله. قلد مجتهدا، در مقام بیان نیست که شرایط اون مجتهدی که از او تقلید میکنید چیز، تقلید نزد ولی لحاظ سریان هم که نکرد. ولی زیاد تعبیر بکنیم قلد مجتهدن، ایه مجتهدن شد، میگن نه این غلطه. اشرب دواءن، ایه دواءن شد، غلطه. اطلاق متقوم است به لحاظ سریان که صحیح هست تصریح کنیم به عموم بدلی، که مثلا اگر میگه که اعتق رقبتن، اطلاقش اون وقتی است که بتونیم بگیم ایت رقبتن شد، و این قوامش به لحاظ سریان. خب بنابراین که تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل تضاد باشه، خب استصحاب عدم تقیید بخواد اثبات کنه اطلاق را میشه اصل مثبت، چون امر وجودی است اطلاق، میشه مثل این میمونه که استصحاب کنیم عدم قیام را اثبات کنیم جلوس، اصل مثبت. اما اگر ما گفتیم تقابل تضاد نیست، تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجابه، خب اینجا جا داره که بگید الاطلاق و عدم تقیید و استصحاب و عدم تقیید یعنی استصحاب الاطلاق. آقای سیستانی در برخی از بیاناتشون گفتن ما نظرمون اینه که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. عرض کردم بحث ما در تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتیه در مقام جعل، و الا تقابل اطلاق و تقیید در مقام خطاب که تقابل اطلاق و تقیید اثباتی است، همه اعتراف دارن عدم و ملکه است. اطلاق اثباتی یعنی عدم و تقیید فی محل قابل للتقیید اثباتن، و الا اگر دهان مولا رو ببندن اعتق رقبتن که گفت، دهانش رو بستن نگذاشتن حرف بزنه، و اطلاق منعقد نمیشه اثباتن. اطلاق عدم بیان تقیید است فی محل یمکن التقیید، بس در اطلاق و تقیید ثبوتی است، جهل در مقام جهل، ثبوت جهل. آقای سیستانی فرمودن طبق این نظر ما تقابل عدم و ملکه که شد، در عدم و ملکات استصحاب عدم اثبات نمی کنه اون طرف مقابل را، مثلا استصحاب عدم بصر، بگیم این آقا وقتی که این نوزاد، حالا ماهای آخر حمله خانم هست، یه این نوزاد اوائل که جنین منعقد شده بود چشم نداشت از روز اول که خود چشم نداره، اون وقت چشم نداره. استثنا میگه هنوز هم چشم ندارد. و امروز چون ماه نهمشه چشم ندارد ولی یقین که استثنا میگه، ولی وجدانن قابل چشم داشتن دیگه امروز هست. پس بل وجدان امروز قابل چشم داشتن. و استثاب میگه که بصر ندارد. آقای سیستانی میفرمان میتونید بگید فهو و اعما؟ نه، چون اما یک عنوان بسیطه، مرکب نیست از دو جز، عدم البصر و القابلیت للبصر، این که نیست. اما یک عنوان بسیطه، یک عنوان بسیطیش انتزاع میشه از زمین شدن قابلیت به محل و عدم بصر. و همینطور سایر عناوین، جاهل استصحاب بگه این آقا هنگامی که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا مثلا این اثبات نمیکنه فهو جاهلون، باید خود جاهل بودن او را در زمانی که قابل علم هست، یک زمانی میگیم قابل بود عالم باشه ولی عالم نبود پس جاهل بود، باید خود جاهل بودن را استصحاب کنیم. یا والا استصحاب عدم علم به ذم قابلیت فعلیه عالم بودن اثبات عنوان جاهل نمیکنه. و هاکذا کافر در مقابل مسلم و عناوین دیگه. پس میشه اصل مثبت. اطلاق هم عدم ملکه است، استصحاب عدم تقلید بخواد اثبات اطلاق کنه میشه اصل مثبت. این بیان به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه یک وقت یک مفهومی موضوع حکم شرعی قرار میگیره، مثلا الاعما حکمه کذا، الکافر حکمه کذا، بله ما قبول داریم همینی که ایشون فرمودن که استصحاب عدم مثلا بصر اثبات نمیکنه که این شخص اعما هست، چون عنوان اعما عنوان بسیط. ولی یک وقت مفهوم موضوع اثر شرعی نیست، اثر عقلی است و مترتب است بر واقع نه بر مفهوم. اطلاق موضوع اثر شرعی نیست، اطلاق یک واقعی است. برای عقل مهم نیست که این مفهوم بسیط حساب بشه یا منشأ انتزاعهای اطلاق رو در نظر بگیریم، که اطلاق منشأ انتزاعش دو شیئه، یکی قابلیت محل تقیید، یکی هم عدم تقیید. عقل براش مهم نیست که عنوان اطلاق رو بگیم براش، یا منشأ انتزاع این عنوان رو که مرکب است از دو چیز، برای عقل مهم نیست. خب استصحاب از این آثار
وجود وجدانی میخواستید درست کنید، مشکلی ندارد. عقل میگفت من کار به این حرفا ندارم، وجود وجدانی این دوتا باشه کافیه.
خب
میخواد یه چیزی با استصحاب درست کنید.
ما ببینید فرض این منجزیت عقلیه از آثار و از لوازم اعم از واقع و ظاهر است. یعنی شما چه احراز کنید اطلاق را، چه حجت داشته باشید بر واقع اون اطلاق نه بر مفهوم اطلاق. شما اگر حجت داشتید بر واقع اون اطلاق، اثر عقلی که منجزیت بار میشه، منجزیت از لازم اعم اطلاق واقعی و اطلاق ظاهری است. اطلاق ظاهری هم این نیست که مفهوم بسیط اطلاق رو ما اثبات کنیم به اصل شرعی، نه، واقع اطلاق، یعنی منشأ انتزاع اطلاق رو حجت برش داشته باشیم، حجت داشته باشیم. این واقع اطلاق که قابلیت محل تقیید و عدم تقیید ما برای حجت داشته باشیم. همین که برای حجت داشتیم حکم عقل که ملتزیت مترتب میشه در جایی که حکم عقل موضوعش اهم از ظاهر و واقع است، مثل ملتزیت و معذریت. اینجوره دیگه، خود مرحوم آخوند هم گفته ملتزیت و معذریت از آثار واقع نیست، از آثار اهم از واقع و ظاهر. خب ما لازم نیست احراز کنیم اطلاق را، حجت داریم، واقع و اطلاق رو برش حجت داریم، ولو علم وجدانی نداریم، اثر عقلیش منجزیت با میشه. حالا به نظر ما چون مسلک صحیح بین اطلاق و تقیید ثبوتی همون تقابل سلب و ایجاب هست، لا تضاد ولا تقابل العدم والملکه، فلذا این اشکال دوم رو ما تقابل سلب و ایجاب، ما تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی رو تقابل سلب و ایجاب میدونیم. در بحث مطلق و مقید این رو بحث کردیم. خب دیگه این اشکال دوم، پس اشکال مبنایی است که ما به مبنایی که ما اختیار کردیم وارد نمیشه، ولی به مبنای آقای خویی تقابل تضاده و اشکال طبق مسلک تضاد هست که استثناء و عدم تقیید لایس به طور اطلاق. اشکال سوم اینه که بنابر تقابل سلب و ایجاب ما معتقدیم در احکام انحلالی حقیقت اطلاق یعنی تعدد جعل. درسته ما قوام اطلاق رو به امر وجودی نمیدونیم، اما این در مورد اطلاق بدلی هست. اعتق رقبتن، این جعل کرد وجوب را برای اعتق رقبه، ولم یأخذ قید الایمان، این میشه اطلاق، این میشه اطلاق. اما این میشه، اما جایی که حکم انحلالی، حکم اگر انحلالی بود اینجا حقیقت اطلاق یعنی تعدد جعل. مثلا وقتی شاعر میگه من اعتق رقن جاز له دخول المسجد، اینجا دیگه من اعتق رقبتن جاز له دخول المسجد حکم انحلالی است، غیر اعتق رقبتنه، اعتق رقبتن امر به صرف الوجود شد. اما من اعتق رقبتن جاز له دخول المسجد، اگر شک بکنیم مولا گفت من اعتق رقبتن له دخول المسجد، یا من اعتق رقبتن مؤمنتن جاز له دخول المسجد، این حکم انحلالی. وقتی حکم انحلالی بود حقیقت اطلاق به اینه که ما نمیدونیم شارع صد تا اتق رقبه رو، چون 50 رقبه رقبه کافرن، 50 تا رقبه مؤمن، آیا این 100 اتق رقبه را جعل کرد براش حلیت دخول در مسجد، یا فقط برای اون 50 تا اتق رقبه مؤمنه جعل کرد حلیت دخول مسجد؟ خب اینجا حقیقت اطلاق یعنی 100 جعل، حقیقت تقیید یعنی 50 جعل، استصحاب میگه بیش از 50 جعل نشد. شما ممکنه بفرمایید آخه مراد از تعدد جعل یعنی تعدد عملیت الجعل، که این خلاف وجدانه. در موارد حکم شمولی عملیت الجعل که متعدد نمیشه، که جعل واحده، عملیت الجعل که متعدد نمیشه که، ولو مطلق شمولی باشه. پس مراد از انحلال در جعل باید بگید یعنی انحلال در مجعول، و ولی جعل واحده. وقتی جعل واحد بود، خب همین جعل واحد میدونیم موضوعش یقیناً عتق رقبه بوده، استصحاب بگه که مؤمنه نبوده. اطلاق شمولی اگه مرادتون از تعدد جعل، این تعدد عملیت الجعل، این خلاف وجدانه، واقعا خلاف وجدانه، راست میگه. پس باید مرادتون انحلال در مجعول باشه، یعنی در مقام تطبیق ما صد تا حکم داریم، ولی جعل مولا یک جعل بیشتر نیست. من اعتق رقبتا جاز له دخول المسجد. خب وقتی انحلال در مجعول رو بگید، خب ما بحثمون در جعله، ولی به مجعول نده، ما میخواییم جعل رو ببینیم مطلق است یا مطلق نیست. ما بحث انحلال مجعول رو به رخ ما میکشید، جعل که واحده دیگه، ما اطلاقش رو با استصحاب و عدم تأکید اثبات بکنیم. این اشکالیست که ممکن است به ما گرفته بشه که آقا شما که میگی اطلاق شمولی ثبوتن، یعنی تعدد جعل، موضعتو مشخص کن. تعدد و عملیت الجعل خلاف الوجدان، تعدد المجعول فی مقام تطبیق. ما بحثمون در مرحله کشف مرحله جعل، شما مرحله مجعول رو به رخ ما میکشی که متعدده. ما موقع میگیم جعل، این جعل واحد موضوعش چیست؟ موضوع جعل چیست؟ یه استثاب و عدم تغییر میگه موضوع جعل عتق رقبه که وجدانن هست، استثاب میگه مؤمنه هم جز اونیست. تموش. میگیم که نه، مراد ما از تعدد جعل تعدد عملیت الجعل نیست، ولی انحلال مجعول در مقام تطبیق هم نیست. یه حد وسطیه. یه حد وسط چیه؟ انحلال جعل از قبیل وضع عام موضوع نخواست. ما مثال میزدیم، میگفتیم یک وقت واضع میاد میگه وضعت لفظ نار برای آتش، میگه شما عجم ها به این که روشن کردیم چی میگید؟ را میگن آتش. میگه من وضع میکنم لفظ نار رو، من میشه وضع عام موضوع لهم. وقت این فرد از آتش موضوع له لفظ نار نیست، مصداق است برای اون معنای موضوع له. این میشه وضع آن موضوع له. یه وقت زعیم میاد وارد شهری میشه، میگن آقا روز عید قدیره، این زایشگاه فرض کنید که کذا امروز 100 تا نوزاد پسر داره. خب موافقت کردن که پدران این نوزاد که شما اسم بگذارید براشون. اون میگه وضعت للمولود فی هذا اليوم فی هذا المستشفى اسم علی. این وضع آن موضوع خواسته، یعنی چی؟ یعنی این نوزاد مصداق معنای کلی علی نیست، خودش موضوع له لفظ علیه، میشه مشترک لفظی. صد تا علی پیدا میکنیم، یعنی صد تا معنای موضوع له لفظ علی پیدا میکنیم، به جوری که بعد از این هر خانه‌ای که میگن علی ذهنشون میره به نوزاد خودشون، به مشترک لفظیست با قبیله در نوزاد خودشون بکار میبرن. اینجا عملیت الوضع که متعدد نیست، این عملیت اللحاظ که متعدد نیست. یک لحظه زعیم اسم گذاری کرد، اما موضوع لهی که مولا و زعیم لحاظ میکنه این افراده، اسم میذاره برای این فرد، برای این فرد، برای اون فرد. ما عقیدمون اینه، اختلافی که با مثل حضرت امام آقای صدر داریم اینه، اونها مطلق شمولی رو از قبیل وضع عام موضوع لعام میدونن. یعنی چجور واضح گفت وضعت لفظ النار لما یسمیه العجم بالآتش به آتش. این وضع موزول آمد. الادم و نجسون هم وضع موزول آمد، طبیعی دم نجس. شاره اصلا جل نجاست برای این فرد نکرده که این فرد نمیاد الله نجاست، طبیعی دم جو الله نجاست. این منطقه چون فردیست از اون طبیعت و لذا وصف طبیعت از نظر عرف وصف افراد طبیعت هم هست. ما میگیم نه، اصلا و جا مولا وقتی میاد میگه عدم و نجسون، همون که در آم میگه کل دم نجسون، افراد رو میبینه. مثل اون زعیمی که میگه وضعت لفظ علی لکل مولود فی هذا اليوم فی هذا المستشفى، اینجا افراد میبینه میگه وضعت النجاست لکل فرد من افراد الدم. و عجیبه که گاهی تو کلمات امام است، تو کلمات آقای صدر هم است، قبول میکنن در عام انحلال در جعله، اینو قبول میکنن، میگن در مطلق انحلال در جعل نیست. خب چون میگن در عام جعل رفته رو افراد ولی در مطلق جعل رفته رو طبیعت، خب آقا مرادتون از انحلال در جعل در عام یعنی تعدد عملیت الجعل؟ این که نیست، یعنی همون وضع عام و دوله خواست. ما میگیم هیچ فرقی مطلق با عام نداره، الا اینکه مطلق در مقام بیان اثبات قاصر از بیان افراد با قرینه عقلیه میفهمیم افراد رو، ولی چه فرق میکنه مولا بگه عدم نجسون یا بگه عدم کله نجسون؟ حالا اگه میگه عدم نجسون بعد بگه کله، میگیم خراب شد. این کلو که گفتی حکمی که رو طبیعت بود یه رو رفت رو افراد. اصلا خود مولا ممکنه اولش تو ذهنش نباشه کلو بگه، بگه عدم و نجسان. میبینه بعضی ها همچین شک دارن چین میگه کلو اعتق رقبتن، میبینه بعضی مرددن کافره ایه رقبتن شد. این همون مطلق رو مولا میتونه در مقابل بیان به شکل عام بیان کنه، بس فرقش بیانه، فرقش اثباتیه نه ثبوتی. و لذا ما میگفتیم اگر این عرض ما رو نگیم که مراد از تعدد جر و از آن موضوع خاصه، شما در فرق بین نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود در توجیهش گیر میکنید. آقایی مولا به عبدش میگه لا تتکلم، نهی از صرف الوجود میکنه، میگه اگر یک بار تکلم کن، مثلا میگه لا تذکر اسمی امام الاخرین، یک بار عبد اسم مولا رو امام الاخرین دید جلو دیگران بیاره بگه یا امیر المؤمنین، مثلا قنبر مثلا در یه محیطی که شناخته شده میگه حضرت علی رفتن، فرض کنید حضرت علی میفرماد یا قنبر لا تذکر اسمی امام حوالا، یه بار قنبر بگه یا علی، هیچ کار از کار میزنه، همه میشناسن حضرت علی رو، میان دورشون میگیرن و یک بار گفت نهی از صرف الوجود اسیان شد دیگه مفسده پیدا. اما در نهی از مطلق الوجود نه، هر بار که قنبر بگه یا علی مفسده داره، چون نباید قنبر راجع به امیر المومن بگه یا علی، باید بگه یا امیر المومن، مثلا نهی شمولی. فرق اینا به چیه؟ فرق اینا جز با این توجیهی که ما میکنیم که گاهی نهی میره رو طبیعت، گاهی نهی میره رو افراد طبیعت، نهی از طبیعت نهی صرف الوجود میشه. یه بار طبیعت رو ایجاد کردی اسیان شد تمام شد رفت، اما نهی از افراد طبیعت اگر شد اون میشه نهی شمولی. ولذا ما انحلال در جعل رو قبول داریم خلافاً لسید صد و سید الاما. ولذا اشکال سوم اینه با استصحاب عدم تغییر در موارد مطلق شمولی اثبات نمیشه جعل نسبت به اون فاقد غیب، نسبت به مطلق، نسبت به اون فاقد غیب ها. این هم اشکال سوم. حالا اشکال چهارم رو مبنای کسانی مثل آیست که انحلال در جر رو قبول ندارن و و تقابل رو هم تقابل سلب و ایجاب میگیرن. خب ببینیم اونها چجور میتونن اشکال کنن به این اثبات اطلاق به توسط استصحاب عدم تقلیل. الحمدلله رب العالمین.